بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف. در برنامه‌های پیشین درباره مفهوم حدیث سازی، احادیث ساختگی، عرصه‌های حدیث سازی، انگیزه‌های حدیث سازان، به ویژه انگیزه‌های سیاسی اجتماعی با شما عزیزان چند کلمه‌ای رو سخن گفتیم. در این برنامه که به انگیزه های خاص میپردازه و در دنباله یکی دو برنامه پیشین هست که انگیزه هایی رو مثل کسب درآمد، سودجویی‌های شخصی و از این قبیل انگیزه های خیلی محدود و خاص بحث شد، در این برنامه به انگیزه بسیار شگفت خیرخواهی میپردازیم. خیرخواهی شخصی گاه باعث شده که حدیثی رو بسازه و مرتکب این کار زشت بشه به خیال اینکه بسیار کار نیکویی رو انجام میده. خیرخواهی به این مفهومه که شخصی بخواهد سودی به دیگران برساند. شاید این سوال در همین ابتدای برنامه به ذهن شما عزیزان شنونده خطور کنه که ما از انگیزه های خاص مثل سودجویی ها، منفعت های شخصی و قبیله‌ای و گروهی صحبت می کردیم. این که شما خودتون دارید میگید انگیزش خیرخواهیه، به دیگران خیر رساندنه، چجور میشه یه همچین شخصی که یه نیت خوبی داره میخواد خیرخواهی بکنه بیاد مرتکب این کار شنیع و زشت حدیث سازی بشه؟ وضع حدیث، جعل حدیث، یک کوشش غیر دینی و بلکه ضد دینی و بسیار ناپسنده. چجور میشه شخصی که خیرخواه دیگرانه مرتکب چنین عملی بشه؟ من برای اینکه پاسخ این سوال رو بدم عرض میکنم که ساده لوحی و ساده اندیشی در بسیاری از موارد از درون دین به او لطمه زده. دین از این ناحیه، از ناحیه ساده اندیشی خیرخواهان کوبتهبین ساده لوح بسیار ضربه دیده. مانند یک عقرب گاه ساده لوحی دین رو گزیده و در برخی از قسمت‌ها تباه کرده. برخی افراد متدین، آشنای با مسائل دینی، مقدس مآب، در پی یک خیرخواهی ساده لوحانه به دین خدا چیزهایی رو افزودند. شاخ و برگ برای برخی از اعمال درست کردند. اینا میپندارن که کاستن از دین بدعته. اگه یه نمازی رو نخونی، بگی این نماز جز دین نیست، یه سوره از قرآن رو بگذاری کنار، یک ذکری رو از یه جایی، از یه مفاتیح، از یه کتاب دعا بذاری کنار، خیال میکنن این فقط بدعته. این بدعت است مسلم، ما هم قبول داریم چیزی رو از دین کاستن به عمد بدعت است، ولی تنها این نیست، بدعت افزودن به دین هم هست. شما بیا یه دعای جلی درست بکنی، بگی این رو پیامبر فرموده. بله، شما میتونی یه دعا درست بکنی، بگی اینم خوبه، من اینو میخوانم، از خدا میخواهم. ولی اگر بگی امام معصوم این رو فرموده، چون دعای خوبیست بخوانیم، این میشه بدعت، این میشه جعل. ببینید، حقیقت دین یعنی اطاعت، یعنی پیروی، یعنی فرمانبرداری از خدا و رسول و جانشینانش. یعنی گفت 10 مرتبه بگو، 10 مرتبه بگیم. 9 مرتبه بگیم بدعته، 11 مرتبه هم بگیم بدعته. کاستن از دین بدعته، افزودن به دین هم بدعته. این افراد اومدن یک سلسله احادیثی درباره قرآن خواندن جعل کردند. اومدن گفتن اگر این سوره رو بخونید این ثواب داره، اون سوره رو بخونید این ثواب داره. و وقت گاهی اوقات ثوابای خیلی شگفت باور نکردنی. خب در اینجا انگیزه اینها چی بود؟ اینا میگفتن آقا ما میبینیم مردم قرآن نمیخونن، مردم کتاب داستان میخونن، جنگ ادبی میخونن، شعر میخونن، قرآن نمیخونن، دعا میخونن، قرآن نمیخونن، نماز میخونن، قرآن نمیخونن. اینا گفتن ما دلمون به حال قرآن سوخت. مثل یه شخصی به نام ابو اسمه نوح ابن ابی مریم مروزی. ازش یعنی پرسیدن گفتن که چرا شما احادیثی رو در فضایل یک یک سوره قرآن نقل میکنی بعدم میگی اینا رو اکرمه از ابن عباس روایت کرده، با اینکه هیچ کدوم از شاگردان به اصطلاح ابن عباس و اصحاب و همراهان اکرمه هم اینا رو از اون نقل نمیکنن، هیچ کدوم از شاگردان اکرمه هم به جز تو اینو نمیگن. خودش جواب داده که من دیدم مردم از قرآن روی گردانیدند به فقه ابی حنیفه و کتاب مقاضی و تاریخ نگاری ابن اسحاق رو آوردن. یعنی تاریخ میخونن، فقه میخونن، دعا میخونن، نماز میخونن، اما قرآن نمیخوندن. دلم به حال قرآن سوخت. فوضعت هذا الحدیث حسبتن. حسبتن در لسان روایت یعنی برای خاطر خدا، به خاطر اینکه یه ثوابی از خدا به دست بیاره، پاداشی از خدا بگیره. این شخص میگه که من برای این مادم حدیث جل کردم برای فضایل سوره های قرآن، گفتم هر که این سوره رو بخونه اینجور، هر که اون سوره رو بخونه اینجور، تا مردم ترغیب بشن قرآن بخونن. یا مثلا فرض بکنید معمل ابن اسماعیل از شخصی به نام عبی ابن کعب روایاتی که به عبی ابن کعب نسبت داده بودن پیجویی میکنه. البته خودش به عبی ابن کعب نمیرسه، به یه شیخی از صوفیه میرسه و میگه خب چرا این عبی ابن کعب این احادیثو ساخته یا مردم بهش نسبت میدن؟ بعیده که عبی خودش ساخته باشه. اون صوفیه میگه چه اشکال داره، ما دیدیم مردم به قرآن رغبت ندارن، این احادیثو ساختیم که دلشون به قرآن رغبت پیدا بکنه. خب آیا واقعا این طرز تفکر صحیحه؟ آیا واقعا میشه به اعتبار اینکه یک بخشی از دین مورد غفلت، مورد تسامح، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته، ما با راهی غیر دینی به کمک مثلا اون به خیال خودمون بیایم اون بخش از دین؟ آیا میشود با ابزار غیر حق به حق رسید؟ جالب توجه بدونید، وقتی به این افراد میگفتن که مگر شما حدیث من کذب علی متعمدن فلیتب و مقده من النار از پیامبر رو قبول ندارید؟ مگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نفرمود هر کس بر من دروغ ببندد باید جایگاهی از آتش برای خودش برگیره؟ جواب می دادن این روایت گفته من کذب علیه، علیه یعنی ضد من، اگه به نفع من حدیث بزازه عیبی نداره. آیا میتوان در محاکم شرعیه به نفع کسی شهادت دروغ داد، هرچند اون شخص آدم خوب و مذهبی باشه؟ آیا اگر ما این رو جواز بدیم، آیا اگر ما این رو مجاز بشماریم، دین بعد از مدتی شیء دیگری، آیین و دین دیگری نخواهد شد؟ هر کس اگر به سلیقه خودش چیزی به دین بیفزاید، ممکنه کسی هم به سلیقه خودش چیزی از دین قابل عمل نباشد، شیک نباشد، زیبا نباشد، تو این اصل قابل اجرا نباشد، حذف کنه. بعد از چند سال دین چه خواهد شد؟ چیزی جز سلیقه افراد خواهد شد؟ اینجا یک نکته ای رو هم باید تذکر بدیم. باز یه دفعه تندروی ایجاد نشود که بگیم همه احادیثی که راجع به قرائت قرآنه، راجع به فضائل سوره ها هست، همه اینا جعلیه. نه، همچین نتیجه یه هم نادرسته. این همون احادیث طبی، برخی احادیث درباره فضائل قرآن صادر شدند و برخی صادر نشدند. آنچه که صادر شده مثل روایت فضیلت سوره توحید، هر کس سه تا قل هو الله بخونه انگار قرآن رو خونده، چون روایت داریم قل هو الله یک سوم قرآن، معادل یک سوم قرآنه. روایات متعدد داریم درباره خواص سوره حمد، فضائل سوره حمد. روایاتی داریم درباره فضائل و فواید معوذتین، دو تا سوره کوچک آخر قرآن. خب اینا اشکال نداره، راجع به آیت الکرسی، راجع به آیات دیگه ما نمیخوایم بگیم که همه روایاتی که درباره آیات قرآنی، سوره های قرآنی و کل قرآن هستند باطلن، ساختگیان. نه نه، اکثر اونها، یا اگر نخوایم تون بریم، تعداد قابل اعتنایی از اونها مقبولن. ولی احادیث فضائل قرآن لزوماً همگی صحیح نیستن، توش جعلی هم داریم. در همین اداد بر همین منوال ما احادیثی رو از طرف خیرخواهانی ساده لوح داریم که میبینیم پاداش های مبالغ آمیز و گزافی رو برای برخی کارهای بسیار کوچک و خرد شمردند، وعده دادند. در این عرصه ما شاهد جعل حدیث هستیم، یعنی همین خیرخواهانی که گاه برای قرآن و فضائل صورش روایت می ساختن می آمدن می گفتن چه کار بکنیم که این نماز خونده بشه، چه کار بکنیم که این طواف آورده بشه، چه کار بکنیم که این صدقه داده بشه، چه کار بکنیم که این قضا رو بخورن یا این ذکر رو بعد از قضا بگن. می آمدن حدیث جعل می کردن. به خیال خودشون دارن کار خوب می کنن. برخی اعمال مستحب رو اینقدر براش حدیث می ساختن یا تو حدیث اینقدر براش فضیلت می ساختن که دیگه طرف می گفت خب این که کاری نداره، یه دو رکعت می خونیم برای همیشه عمرمون آمرزیده می شه، یه دو رکعت نماز می خونیم دیگه رباخاری و مال یتیم خاری و فحشا و شرابخاری و نعوذ بالله کارهای زشت دیگر برامون حلال می شه یا اگه انجامم داده باشیم آمرزیده می شه. جالب توجه بدانید یه شخصی به نام عبدالله نهاوندی از یه شخصی به نام غلام خلیل میپرسه که تو دیگه چرا آخه این احادیث رو جعل میکنی؟ میگه وزعناها لنرقق القلوب، ما این حدیث ها رو ساختیم تا دلهای کسانی که اعتقاد دارن نرم بکنیم، جذب بکنیم به سمت خودمون و این اعمال، غافل از این که این دست افراد نه تنها خیرخواهیشون به کارشون نمیاد بلکه در نامه اعمالشون ثبت میشه و جزو گناهان زشتشون اونها رو مورد مؤاخذه قرار میده. البته باز هم در اینجا من عرض میکنم که لزوماً هر حدیثی که بیانگر پاداشهای بزرگ برای اعمال عبادی باشه جعلی نیست. نباید بگیم این پاداش چون خیلی بزرگه و این عمل استحقاق اون رو نداره این حدیث جعلیه. نه، این رو هم بدونیم که ما داریم با خداوند معامله می کنیم. شما اگر با یه شخص بزرگی، تاجر بسیار مالدار، ثروتمند، بخشنده‌ای کار بکنید، انتظار دارید وقتی یه کار براش می کنید هرچند کوچک باشه آیا به شما دوتا یه تومنی بده؟ یا انتظار دارید یه ماشین براتون بخره، یه انگشتر گران قیمت بتون بده، یه لباس خیلی شیک به شما بپوشانه؟ این افراد ثروتمند که ما یه همچین توقعی به خاطر یه کار کوچیک ازشون داریم قابل مقایسه با خداوند هستن و خدا خیلی راحت میتونه بگه به او آسمانها را میدهم، زمین را میدهم. آسمان و زمین مجموعاً برای خداوند در عرض این همه کهکشانی که خلق کرده یک سوزن است در یک صحرا. به علاوه برخی اعمال کوچک هستند ولی رشد میکنن. ان لکل عمل نباتا، هر عملی رشد و نمو داره. ممکنه من توی این جمع یه سلام به یه آقا کوچولو بکنم ولی هزار نفر این رو یاد میگیرن و هزار سلام از افراد مختلف صادر میشه. ممکنه من یه دو خط حدیث زیبایی رو با یک خط خوشی، با یک ترجمه روان و سلیس و زیبایی در یک جا بنویسم و صدها نفر از این حدیث رهنمایی بجوین، استفاده بکنن و عمل من هی رشد بکنه. ممکنه من فقط دو رکعت نماز بخونم اما این رو در جایی بخونم که ده ها نفر شیفته این نماز بشن. و البته باید عمل خالصانه باشه تا این گونه بشه. کفایت القلیل من العمل مع الاخلاص، عمل کم به وسیله اخلاص جبران میشه. پس لزوماً ما نمیخوایم بگیم هر پاداش بزرگی برای هر عمل کوچکی اگر در حدیثی دیده شد جلی است. نه، برخی اعمال کوچک هم پاداش‌های بسیار بزرگ دارن، ولی میخوایم بگیم که در این جور موارد که منبع قوی نداره، مصدر خوبی برای اون حدیث پیدا نمیشه و تناسبی بین عمل و اون جزا و پاداش دیده نمیشه و یک ثواب غیر قابل باور، یک پاداش باور نکردنی برای یک عمل خیلی کوچک بدون اینکه در منبع درست حسابی ذکر بشه گفته شده باشه، اینها رو ما نمیتونیم به احادیث معتبر ملحق بکنیم و احتمال داره که در دایره احادیث جعلی قرار بگیرن. حالا بسیاری از عزیزان میتونن خودشون در برخی دعاها، در برخی روایات، در برخی روایات خواص صبر و فضایل این مسئله رو بیشتر پیگیری بکنن. همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ منان می سپارم.